مبحث ازدواج. بهترین و بدترین مردان و زنان از دیدگاه احادیث، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله الله واسع علیم. آیه 32 سوره مبارکه نور که در آغاز بحث ازدواج هر جلسه این آیه رو تلاوت میکنیم که یادمون نره که قرآن کریم ما رو امر کرده به اینکه مردان بی زن و زنان بی شوهر رو به ازدواج یکدیگر در بیاوریم. در مورد بحث ازدواج یک بحثی رو شروع کردیم به نام اینکه با تحت عنوان اینکه بهترین زنان برای ازدواج چه کسانی هستن، و همینطور وقتی ما بهترین زنان برای ازدواج رو شناختیم گفتیم که یک قدر مشترکی هم بین این بحث بهترین زنان برای ازدواج هست با بحث‌های دیگر، مثل اینکه مثلا یک وقتی انسان حالا در بحث بهترین مردان هم که میخواد یا خود بهترین زنان، زنان دیگری بخوان با بعضی از خانم‌ها دوست باشن، دوستشون رو از بین چه کسانی باید پیدا بکنن؟ چون هم در بین خانوم ها هم در بین آقایون افراد شیاد و منحرف بسیار هستن در لباس های گوناگون، مخصوصا در جامعه امروزی ما این مطلب بسیار زیاد شده و توی کشور ما به ویژه در قالب های اسلامی، یعنی متنوع اسلامی، به ظاهر اسلامی، چه در بین خانم ها چه در بین آقایون. اما شریعت ما که عبارت است از قرآن کریم و احادیث و روایات در زمینه بهترین زنان برای ازدواج که مردها بخواهن انتخاب بکنن، عرض کردیم که بیان می‌فرماید که زنی که دیندار باشد، که ما گفتیم فارسیشو میخونیم دیگه، فرصت عربیشو نداریم، و معاخذش هم خدمتتون عرض کردیم که در وسائل و شیعه باب و نکاح، بهار الانوار در همین باب و مستدرک وسائل و شیعه در همین باب میتونید احادیثشو جستجو بفرمایید. گفتیم که زنی که دیندار باشه، مؤمن باشه، با محبت و مهربان باشه، پاکدامن و عفیف باشه، نجیب باشه، بزرگوار باشه، صالحه باشه، مطیع باشه، متواضع برای شوهر باشه، یاور شوهر در امور دین و دنیا باشه، فقط برای شوهرش خودش رو بیاراید، در مقابل نامحرم خودش رو حفظ کنه، دوست داشته باشه که فرزند داشته باشه، ریشه‌دار و اصیل باشه، در میان خانوادهش انسانی عزیز و محترم باشه، دیدن او باعث شادی و سرور شوهر بشه، فرمانبر از شوهر باشه، حافظ مال شوهرش باشه، در غیاب او و حافظ مال خودش هم باشه، نسبت به دیگران موقر و بی‌اعتنا باشه، کسانی که به او نامحرم هستن، سهلگیر و نرم خو نسبت به همسر خودش باشه، آبروداری بکنه، همواره برای شوهرش خودش رو معطر کنه و عطر بزنه برای خودش. و از این جلسه در این زمینه صحبت میکنیم که حالا ممکنه این مطلب رو هم عرض کرده باشیم، ممکنه بیان نکرده باشیم، که خانوم ها باید این رو دقت بکنن که هنر پخت و پز و آشپزی و بلد بودن در واقع درست کردن یک غذای خوب و در این زمینه هنرمند بودن، این مدرک رو داشتن به صورت عملی بالاتر از یک مدرک لیسانسی که امروزه این خانم ها تو دانشگاه آزاد، دانشگاه سراسری یا پیام نور یا دانشکده ها و یا مؤسسات دیگری که درست شده در این زمینه میتونن بگیرن، این مدرک بالاتره. یعنی من انقدر هنر داشته باشم که بتوانم یک غذای خوب درست کنم، هم برای خودم هم برای اعضای خانوادم. و یه چیزی که امروزه مد شده، این در احادیث هم هست که ما داریم میخونیم، که مردم هجوم آوردن به سمت غذاهای بیرون، حالا بعد از یک مدتی متاسفانه بیماری های گوناگون هم هجوم خواهد آورد به سمت خانه ها و خانواده ها، چون غذاهای بیرون برای اینکه ارزان تمام بشه هم مواد و مصالحش رو باید به گونه ای انتخاب کنن که ارزان باشه. همینم که اون کسی که داره میپزه دلش که نسوخته که برای خودش هست یا برای خانوادهشه، میگه مردم میخوام بخرم، منم اینجا کارمندم، اگرم یه روز ناراحت باشه و حقوقش رو بهش درست نداده باشن و مشکلات خانوادگی داشته باشه، احیانا انسانی باشه که تلافیش هم سر غذایی که داره میپزه در بیاره. ولذا هیچی غذای خانواده نمیشه. بسیاری از این بیماری هایی که آقایون میگیرن یا خانوم ها میگیرن مال خانوم های بسیاری از بیماری ها، بیماری هایی که به واسطه گوارشی داریم عرض میکنیم، بیماری هایی است که خانوم ها با خوردن سوسیس و کالباس بیرون و هم اصلا اصولا سوسیس و کالباس خوردن که خودش یک معضلی است امروزه، هم خارجی ها این رو مطرود میدونن، بیشتر طرد شده است، یعنی قبولش ندارن، هم اونایی که آدمای آگاه هستن در اجتماع خودمون، و اصولا اینها مال اینهاست و غذاهایی که آماده هست، مواد نگهدارنده بهش میزنن، دستگاه‌های گوارشی رو خیلی اذیت میکنه، و خانم‌های اداری از سر کار برمیگردن میخوان یه غذای آماده بدن به همسرانشون بخوان یا بچه‌هاشون، از این غذاهای آماده استفاده میکنن، میخرن میارن اینا زودی میندازن تو ماهیتابه، سرخ میشه تو دستگاهی که برقی امروز آماده میذارن و زودی داغ میشه و با یک حرارت فوق‌العاده یا اینها رو میدن بچه‌هاشون میخورن، خودشون میل میکنن و یه مدت بعدم اینها ناراحتی گوارشی میگیرن. یا غذاهایی که آقایون بیشتر چون کار میکنن در بیرون از بیرون میگیرن میخورن که اونها استمرارش باعث بیماری‌های گوارشی میشه. حالا ممکنه بعضی غذاهای بیرون هم خوب باشه، ما حالا همه‌شو نمیگیم. به هر حال در احادیث میفرماید که یک زن به عنوان بهترین زن کسی است که خودش دستش تو پخت و پز باشه و در این زمینه هنرمند باشه واقعا. بعد میفرمایند 24مین صفت از صفات زنان برتر این هست که بجا خرج کنه و بجا هم امساک کنه. این یک بحث اقتصادی است در قرآن کریم. در سوره مبارکه لقمان، چون ما فرصت نداریم و میخواییم بحث رو در این جلسه مخصوصا جمعش بکنیم، من خواهش میکنم آقایونی که علاقه مندن به این قضیه به قرآن کریم رجوع بکنن و خانومام همینطور. در سوره مبارکه لقمان یک کلمه ای ما داریم که جمله ای داریم، آیه ای داریم، من اونجا بیان میفهمد وقصد فی مشیک، بعد اونجا کلمه مقتصد بودن رو توضیح میده، مش یعنی در اون خط مشی که داری، حالا مش البته این نیست به معنی مثلا پیاده روی آمده، روندگی آمده، به چند تا معنی آمده، من دارم استنباطم این هست، عرض میکنم در اون خط مشش انسان تو زندگی، در اون رفتارش تو زندگی باید مقتصد باشه در هر زمینه ای. افراط رو در این سوره مبارکه به شدت قرآن کریم محکوم میکنه در هر زمینه ای میخواد باشه، فقط چند چیز افراطش ممدوح هست و محکوم نشده، که یکیش ظاهرا چند چیز که میگم الان خیلی مختصر، شاید همین یکی دو چیز هم باشه، افراط در محبت نسبت به الله تعالی، یعنی هر چی بتونی خیلی زیاد الله تعالی رو دوست داشته باشی، اونطوری نیست، ممدوحه. حالا اینی که در نظر بنده هست که مسجل و 100% هست، به نظرم هم همین یه دونه باشه، حالا شاید مثلا یکی دو تای دیگه هم باشه. علی حالن اونجا بحثی رو پیرامون بحث اقتصاد مطرح کرده که خیلی این بحث جالبه. آیات دیگه هم داریم که انسان نباید، بعد اونجا قرآن در سوره لقمان اینجور میفرماید که نه مشتت رو اینجوری ببند و نه اینجوری کفت رو باز کن. هر کس بهت میگه که آره چه خبر، چقدر تو الان داراییت هست، دقیقا داراییش رو این میگه تو بانک، بیرونم میگه، قیمت ماشینش رو میگه، قیمت خونش رو میگه، چند متر هست، به نام کی کرده، دست کیه، سنداش کجاست، همه رو میگه. بسیاری از سرقت ها همینجا صورت میگیره، بسیاری از آدم ربایی ها همینجوری صورت گرفته که ما کفمون رو باز کردیم. یا خانوم تو خونه این کار رو انجام میده، اینم یک صفت بدی است. صفت خوبونه که انسان باید حالا اطلاعات رو حفظ بکنه، هم مرد هم زن. در مورد خانم ها در احادیث بیان میکنن که انسان باید نه دستش باز باشه نه اینجوری، یعنی ما بگیم کنس و خسیس نباشه، افراط و زیاده روی در خرج کردن هم نباشه، که ما بهش اصطلاح هم میگیم ولخرج، ولخرج هم نباشه. هر دو مذمومه. ممدوحش اینه که انسان دستش نیم بسته، کجا باید بده، کجا نباید بده، کجا کم باید بده، کجا زیاد باید بده، به چه کسی به عنوان فقیر باید کمک کنه، به چه کسی به عنوان اینکه فقیر نیست نباید کمک کنه، به چه فقیری چه زمانی کمک کنه. ببینید چقدر دستورات جالب ما داریم. عرض کنم چون بحث میخوایم جمع بکنیم نمیرسم توضیح بدم. میفرمایند در احادیث و روایات که بعضی وقتا هست که شما کسی فقیره، اگر اون کمک کردن تو در زمانی که نباید کمک کنی استمرار ببخشی، اون فقیر رو عادت دادی به این کار و او دیگه دنبال کار نمیره. اگر بتوانی او رو کاری کنی که دنبال کار بره، اون کمک کردن به حدی باشه که او از گرسنگی تلف نشه، ولی بهش خط بده که بره دنبال کار و خودش فاعل باشه، کار کننده باشه در این زمینه. به هر حال همسر انسان باید به جا خرج کننده باشه و به جا امساک کننده باشه. اونجایی که باید ببخشه ببخشه، اونجایی که نه که نه، اونم با اجازه شوهرش. 25مین عامل، راقب به شوهر باشه. من صحبتی خدمتون عرض خواهم کرد، حالا توی ردیف های بعدی اینجا یک توضیح عرض میکنم. راقبه به شوهر، بسیاری از خانم ها هستن هدفی در ازدواج ندارن، یعنی اینکه نمیدونه برای چی داره ازدواج میکنه. مثلا وقتی چند وقت میگذره بهش میگی چرا مثلا علاقه به این زندگی نداری؟ خب زندگی یعنی شوهر دیگه، برای یک خانواده است و دو نفرن توش دیگه، کس دیگری که نیست، نفر سومی که توش نیست، مخصوصا اگه پای فرزندی هم میون نباشه. میگن بهش که آقا چرا علاقه به این زندگی نداری، یعنی به این شوهر علاقه نداری؟ میگه نمیدونم چرا بی علاقه هستم. میگه برای چی ازدواج کردی؟ میگه نمیدونم، به من گفتن خوبه، مثلا خوشش اومده از لباس عروسی، رفته صرفا به خاطر لباس عروسی تنش به شوهر کرده، ولی هیچ رغبتی به شوهر نداره. و این شوهر اینجا اون وقت شوهری باشه، فرصت طلب هم اگر باشه، از این قضايا میتونه نهایت سوء استفاده رو بکنه. خب میفرمایند در احادیث راقبه به شوهر باشه. عرض کردم در ردیف های بعدی توضیحی دارم خیلی مخصوص و ویژه که جالب هست خدمتتون عرض خواهم کرد. 26م خیلی جالبه. میفرمایند در احادیث که زن متکبر برای غیر باشه، یعنی جلو دیگران، یعنی مردان نامحرم، نه زنها، جلو مردان نامحرم خودشو بگیره، تکبر داشته باشه، کبر بورزه. چقدر زیباست این واقعا. و همچنین ترسو باشه درباره خودش و خانوادش و بخیل باشه در خانه شوهر. ببینید یک حدیث زیبای اینجا هست، من برای شما میخوانم، صفحه 85 از کتاب ازدواج در اسلام مال آیت الله مشکینی رحمت الله علیه بوده. صفحه 58 یک حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده، اینجا خیلی جالب هست. حضرت می‌فرمایند بهترین صفات زن در زمینه زناشویی بدترین صفات مرد. بهترین صفات زن بدترین صفات مرده، یعنی این زن باید این صفات را که داشته باشه جز برترین ها محسوب میشه، اگه مرد داشته باشه جز بدترین ها محسوب میشه. چیه اون سه تا صفت؟ میگه که کبر و ترس و بخل. اگه زن متکبر باشه برای نامحرم، تسلیم غیر شوهر نمیشه، گولش نمیتونن بزنن. چنانچه بخیل باشه، دائما مال شوهرش رو حفظ میکنه. اگر ترسو باشه، از هر پیش آمدی بیمناک، یعنی یکی به در خونه بشه آقا یک رمالی پیدا کردیم، اینجوری میگه اونجوری میگه، همش ترسوه، دنبال این حرفا نمیره، ترسو نسبت به این قضایاست. بالعکسش اگه مرد اینجوری باشه زندگی رو باخته، یعنی اگه مرد متکبر باشه، عرض به خدمتتون که پیشرفتش پیشرفت خوبی نخواهد بود. ترسو باشه همینطور، بخیل باشه همینطور، زندگی سر نخواهد گرفت. این زندگی یا امروز و فردا با شکست مواجه خواهد شد، یا بالاخره توش یک ناموفقیت‌های بسیار بسیار بزرگی هست. این 26 مورد 27 مورد عرض به خدمتون این که بیان می‌فرمایند مخصوصا در احادیث نبوی که زنی که هزینه ازدواج و زندگیش کمتر باشه، که این خودش یک بحث مفصلی داره، حیف که ما نمیتونیم روش صحبت کنیم، مجبوریم بذاریم برای یه تیکه هایش رو تو بحث‌های آینده انشالله بگیم که باشگاه گرفتن و اینها چه خرج‌هایی که رو دست مردها گذاشته میشه و دست خانم‌ها و هیچ نتیجه‌ای هم نداره. تازه معصیت‌های اینجا متدینینی که بزن و بکوب ندارن، خیلی خیالشون راحته که میگن ما که بزن و بکوب نداریم، بسیار خوب، بزن و بکوب ندارن، مخلوط مختلط نیستن، مجلس مجلس معصیت نیست، نوار موسیقی هم توی سالونشون پخش نمیشه، خیال میکنن تدین همینجا تموم شد. از اون بر 5 رقم قضا میده. خب 5 رقم قضا میده، یه جایی دعوت میکنه مردمو که یک عده ای که اگه بخوان تو این عروسی شرکت کنن و وقتی میفهمن چون ندارن، یعنی نمیرسه زورشون، آدمایی هم هستن که یه خودم همچین تو این قضیه یه خودم آدمای خیالاتی هستن، رویایی فکر میکنن، زودی ازدواج خودشون رو متوقف میکنن، میگن هر وقت به پای فلانی رسیدیم بریم چی کنیم، بعد با ما بریم یک باشگاهی توی سطح شهر بگیریم یا جنوب شهر بگیریم، زشت این دیدی کجا رفیقمون بود 30 سال باش رفیقیم کجا باشگاه گرفته، نفری مثلا 10,000 تومان 15,000 تومان 20,000 تومان یه کارت عروسی هم درست میکنه، مثلا هر کارت عروسی من میدیدم دیروز یکی آورده بود نام 4,000 تومان دونه 5,000 تومان پول کارت عروسی. آقا این اصلا به چه درد میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ خب این عین اسرافه. شما برید باب اسراف رو در میزان حکمت باز کنید بخونید، آیه صریح قرآن در چندین جا هست که خداوند مصرفین رو دوست نمیداره، یعنی کارت عروسی تو یه کارت 200 تومانی هم میتونی بدی، چون با کارت صرفا میخوای بگی آقای فلان خانم فلان روز فلان تشریف بیارید. یه کارت عروسی زدی از چوب نمیدونم درخت گردو با نمیدونم مثلا برگه نمیدونم مثلا کجا که ایتالیایی نمیدونم روش نمیدونم حریر چی بگم سال دارم میزنم با خط طلایی نوشته شده. خب اینا رو میگیرن چی اینها رو؟ اصلا خود خانواده عروس و دومادم چند بار در ماه چند بار در سال به این کارتا وقت میکنن که نگاه بکنن؟ مگه یارانه ها میذاره که به این کارتا نگاه بکنن؟ اینا همش الان مردم دنبال اینن که کی یارانه ها رو میزن به حساب برگ آب میاد، الان چقدر یارانه ها کم میشه، چقدر گاز کم میشه، چقدر از نمیدونم برق کم میشه، چقدر تلفن. خود مرد حسابی زن حسابی چقدر فرصت داری که بعدا به این نگاه بکنی؟ تو غیر از این حالا برای مردم دادی، مردم این کارت عروسی رو میگیرن میذارن اینجا 2 روز هست، وقتی اگه عروسی آمدن یا نیامدن در هر 2 صورت این کارتو میذارن دور، کار دیگه‌اش که نمیتونن بکنن، که کار دیگه‌اش نمیتونن بکنن، به درد هیچ کاری هم نمیخوره. اسم شریف آقای دوماد و عروس هم میره تو سطل زباله شهرداری، اونم میگه چقدر زباله سنگینیه چون از چوب درست شده این کارت، دو تا دریوری هم اون بهمون میگه دلت خوشه ها، اسراف رو انجام دادی، زباله مأمور شهرداری سنگین کردی، عرض به خدمتتون که بی احترامی به نام خودتون هم کارتتو فلان و بهمان اینا کردی، لااقل یه کارت سفیدی میدادی که اینا دم تلفن بزن یه یادداشتی پشتش بنویسن یه ثوابی بهت برسه، رو این چوبه هیچی هم نمیشه نوش. اینا کارهایی که ماها از خودمون در میاریم. پیغمبر ائمه میفرمان صلوات الله علیه مجمعین، زنی که هزینه ازدواج و زندگیش کمتر باشه. من نمیخوام بگم خانوم ها فقط این کار رو انجام میدن، نه، با آقایون میرن کارت مثلا انتخاب بکنن توی این مراکزی که کارت میفروشن، میگه آقا خانومه انگوش میذاره اون کارتی که همه گرونتره و این که مثلا چوبیه، این که مثلا نم فلان، اینا اشتباهه. این مبالغ رو بذارید پس فردا شما باید پول خونه بدید، عرض به خدمتتون این که بریزید به حساب مسکن مهر، 20 سال تو نوبت باشین، 40 سال بعد با امید خدا انشالله قبل از فرج حضرت ولی از تحویل بگیرین، انشالله برین توش بشینین مبارکتون باشه، اون موقع بعد از 10 سال دیگه میان آب و برق و ایناشو وصل میکنن ده اینا شما نوه و نتیجت هم اومده با امید خدا. خب این پولا نگه دارید برای اون موقع. آخه میخواین چه کار کنید اینا رو که این کارت عروسی اینجا 5 رقم غذای فلان، حالا این 5 رقم اومدن خوردن یک عالمه زیاد میمونه، غذاها رو باید بریزین دور توی سطل آشغال. و خیلی جالبه که اینها میان جلو چشم انسان، میگه آقا دیگه نمیخوری، این بنده خدا در سال ممکنه که تا حالا 5 رقم غذا ندیده، هر کدوم کشیده ولی نمیتونه بخوره، که به اندازه شکمش میخوره بقیهش زیاده، داره نفس نفس میاد که نه نمیتونم دیگه بخورم، جلوی چشش میزه تو سطل آشغال، جلوی چشش میزه تو سطل آشغال. این درسته اون وقت؟ خب اینا اسرافه. بعد زندگی که با این وضعیت میخواد شروع بشه، اون وقت شما زندگی رو فول، این جمله منو حفظ بکنید، خانوما حفظ بکنید، آقایون جوونا حفظ بکنید، زیرش هم خط بکشید اگه مینویسید، شما زندگی رو اگه فول شروع کردی، اون وقت بخوای ادامش بدی بالاتر از فول دیگه درجه دیگه ای نداری. اگه درجه زندگی رو شروع کن که بتوانی در آینده درجه به درجاتش بیفزایی. این یه حرف خیلی رمزی هست، سری هست، باید بتونیم بشکافیمش این بیان رو. وقتی من نشستم برای یه کسی، مثلا عرض به خدمتتون که الان ایشون فلان مقام رو داره، مقام های دیگه هم میتونه داشته باشه، من الان نشستم راجع به ایشون صحبت کردم، میگم آقا ایشون استادن، علامن، آیت الله العظما هستن، عرض به خدمتتون که فلان مقامو دارن، هر چی لقب هست میدم، امام المحققین، فخر المدققین، نمیدونم همه اینا رو میدم. خب ایشون حالا رفت و یک امتحانی داد مثلا، یا یک به مقام اجتماعی بالاتری رسید، حالا شما هر چی مقام بوده سوزوندی، یعنی هر چی بوده همه رو گفتی، دیگه الان چیز دیگه نداری بهش بگی، چیزی نداری بهش بگی. از یک جایی شروع کن، به بچت، به خانومت، به شوهرت، به کسای دیگه، هر وقت میخوای یه چیز شروع کن که بتونی بالاترش هم، یه زمان دیگه بالاخره تو یه مدتی زنده هست اینجا، میخوای چهار تا کلام بالاتر هم بگی، بتوانی استفاده کنی، همه رو نسوزون یه جلسه از بین ببر. این حالا میگم حرفیست رمزآلود، یعنی باید شکافته بشه توی گاوصندوقه، باید رمزش رو بدونیم، یاد بگیریم بازش بکنیم، حرفو بشکافیمش، درش بیاریم، روش خوب فکر کنیم. به هر حال میفرمایند در احادیث که هزینه ازدواج و زندگی اون کسی که کم هست و دنبال اینه که خرج کمتری برای زندگی و ازدواجش و عروسیش به تراشه، پیغمبر و ائمه میفرمایند جزء بهترین زنها هست. این 27م 28م میفرمایند که چقدر زیباست زنی که شوهر دوست باشه، به شوهرش عشق بورزه به طور همیشگی، نه مثل ماه یک شبه، یعنی ماه شب 14، شما ماه شب 14 یه ماه شب 14 است، هر شب ماه شب 14 نیست، تمام قرص کامل هست، نورانی است، نور قشنگ داره، یه نور زردنگی هم توش هست، خیلی قشنگ، خیلی جالب. میگی شب 14، میخوای تشبیه هم بکنی، در تشبیهاتت هم از همین شب 14 استفاده میکنی. بعضی خانوم ها اینجوری هست. اینجا حالا اون بحثی که من دارم میگم در دو سه دقیقه عرض میکنم، بعدها سعی میکنیم یه توضیحاتی پیرامونش بدیم. ببینید بعضی خانوم ها که میان ازدواج میکنن، یه دستشون از ازدواجشون هدفشون فقط اینه که عروسی رو ببینن، لباس عروسی رو ببینن، عرض به خدمتون که بیان تو عروسی به اینا تبریک بگن، عرض به خدمتون که خانوم ها بیان اینا رو مثلا با اینها، مثل آقایون که با آقایون ماچو بوسه میکنن، مثلا خانوما با اینا همین کارو بکنن. این یک خودش یک مثل آقایونی که توی مجلسی مثلا همه جلو پاشون بلند میشن، میام با هم روبوسی میکنن فلان، اینا خیلی علاقمندن. یه دسته از خانوما فقط زندگی رو در همون شب عروسی، روز عروسی، پاتختی، بله برون، خواستگاری، اینها، و این بیانش این که به این رفقای خودشون، دوستان خودشون، فامیل خودشون، خیشان خودشون بگن آقا بله امروز اومد خواستگاری، من اینجوری گفتم، اون اونجوری گفت، و او برگشت به من همچی کرد، شما که من گفتم که شما چه توقعی، گو هر چی شما بخوای. اینو به دوستش میگه، به قوم و خویشاش، یه کیفی از این حرف میکنه. این تو همینجاست، یعنی یه دسته خانم هستن تو همینجا دیگه، بقیهش اصلا این زندگی مردن توش داره، مریض شدن توش داره، فلج شدن توش داره، تصادف توش داره، سانحه توش داره، سوختگی توش داره، از اون بعد دعوا دارد، مرافعه دارد، همه اینا داره، نیش های گوناگون دارد، اینا هیچی. این تو همینجا هست. دسته دوم خانومایی که فقط میخوان شوهر داشته باشن، یعنی همچین میکنه، این چیه؟ باید با هادران میره، همچین میگه دست منو بگی تو کوچه با هم راه بریم. میگه برای چی؟ همه دارن بالشاشون میگه خریدی آخه نمیخوام، من که ماس خریدم دوغ خریدم همه چی دارم، ماس و دوغ. میگه یه خود قدم بزنیم با همین، یه قدم بزنیم. نمیخوام بگم همه خانم ها اینطورن، نه، این نیازم هست که وقتی بعضی وقتا مردی با خانمش بره قدمی با هم بزنن، ما نمیگیم حالا مخالف این قضیه. میگه آقا جون بیا قدم بزنیم. نگاه میکنه تو خیابون، همه نگاه میکنه، نگاهی به خوش میکنه، نگاهی گاه گدار به شوهره میکنه، به 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 همه دارن ما رو نگاه میکنن. این خیام که همه مردم بیکارن دارن اینا رو نگاه میکنن، مثل اینا یکی شلوار پاره می سالم پوشیدن میرن نگاهشون نکردن، شلوار رنگی پوشیدن نگاهشون نکردن، دو رنگ پوشیدن نگاهشون نکردن، پشتشون رو یه رنگ کردن، جلوشون رو یه رنگ کردن، نگاهشون نکردن، رفتن شلوار رو هفت تا سولاخ کردن شاید نگاهشون بکنن اینا رو. آخه مردم بیکار نیستن به تو نگاه بکنن. الان هم تو بحث یارانا هست که دیگه اصلا کسی وقت نگاه کردن نداره که. آخه قربون تو برم الهی، این چه طریق فکری آقایی که تو داری یا خانومی که شما داری، خانم محترم، خیال میکنی مثلا حالا همه بیکارن دارن شما رو نگاه میکنن؟ این فقط و فقط فکرش اینه که شوهری داشته باشه که در همین حد که اسم شوهر روش باشه. اون ور قضیه چیه؟ اون ور قضیه اینه که نمیدانه وظیفه شوهرداری چیه. این بدبختی است، یعنی تو خونه نمیدونه باید شوهر رو چگونه جذبش کنه و نگهش داره. در واقع اونی که اسلام ازش خواسته در آیه مبارکه سوره روم لتسکنوا الیها، چگونه برای شوهرش سکینه باشه، و همچنین بالعکسش مردم همینجور، هیچ کدوم وظیفه همسرداری رو نمیدونن. مرد نمیدونه زن رو چگونه تأمین کنه و زنم نمیدونه مرد رو چگونه تأمین بکنه. این اون وقت ببینید از اینجا روانشناسا نشستن صحبت کردن، مشکلات عدیده‌ای از نظر جسمی و روحی بر اینها عارض خواهد شد. یک صلواتی بفرستید. یعنی روانشناسا صحبت میکنن و بیان میکنن که بسیاری از این افسردگی ها، خیالاتی شدن ها، رؤیایی فکر کردن ها، سردرد های میگرنی گرفتن، برای اینی که مرد تأمین نمیشه، زن هم تو اون خونه تأمین نمیشه. قرآن کریم، روایات، احادیث برای زن و شوهر در تمام ابعاد دستورالعمل گذاشته، نه در یک بُعد. این زن باید بتونه مرد رو تأمین بکنه در تمام موارد خودش. ببینید اسلام وارد پخت و بز شده، راجب این هم مسائل زناشویی اینها رو هم بیان کرده. زنه نمیتونه، زن میگه که من فقط دست شوهرم میگم تو خیابون راه برم، همه منو نگاه بکنن، شوهرم نگاه کنم بگن به به چه شوهری، دائما به شوهره نگاه میکنه، ببینه یه دونه موش اینجا زده بیرون، موها رو بپوشون، موها رو بپوشون، نم دارن نگاه میکنن، بابا مردم بیکار نیستن، ول کنین بنده خدا رو. این هم دو دسته خانوم. دسته سوم خانوم هایی هستن که هدفشون از ازدواج در واقع جشن عروسی و نمیدونم اینکه شوهرداری و اینها نیست، اینا فرع قضیه است، بچه دار شدنه، یعنی بچه داشته باشن. ولذا اولین بچه که به دنیا میاد، اگر این زن محبتی هم به شوهر داشته باشه، با تولد اولین فرزند 50% محبت میره دنبال فرزند. کار به یه جایی میرسه بعضی از آقایون هستن که صداشون در میاد همچی میکنه که، یعنی علنا به زنه میگه، میگه هوو برامون درست شده تو این خونه ها. هوو یعنی کی؟ یعنی اون بچه هست. میگه هوو برام درست شده تو این خونه، یعنی بچه هوش. چرا؟ میگه این محبتش، اونم چی میکنه؟ ای بچه‌م، بچته، بچه خودمون فلان. اینا همه درسته، ولی تولد فرزند نباید مانع از تأمین شوهر باشه، نباید مانع از عدم جلب و جذب شوهر باشه. شوهر ما 50% رها کنه، بچه دوم به دنیا میاد، شوهر 100% رها میشه، دیگه اون یک وره با این بچه‌هاش خوشه، همش میگه بچه‌م ای دل درد داره، اون روز اسهال داره، اون روز نمیدونم مدرسهش دیر شده، اون یکی نه یا دنبال اینه یا دنبال اونه، کارهای اینها رو داره رسیدگی میکنه. مرد اینجا اصلا کلن فراموش شده است، یعنی رفت کنار، رفت بایگانی، تموم شد. چون زن به هدفش رسید که همونا بچه دار شدن. نمیخوام بگم همه خانم ها اینو داریم، میگیم عده ای اینجورن. دسته چهارم خانوم هایی هستن که نام تعدادشون کم، البته نه زیاد بشه، خیلی کمه، در بین متدینین کمتر هم هست. اینها خانوم هایی هستن که میخوان آمدن به امید ثروت شوهر، به امید اینکه یک چیزی به هم بزنن اومدن تو این زندگی. اینا هم دسته چهارم هستن که دنبال ثروت شوهر هستن، دنبال مقام و مکنتن، یا از اون مقام شوهر استفاده بکنن به یه جایی برسن. مثلا شوهره ببینید دکتره، وقتی که این میاد تو این زندگی دوست داره، و عده‌ای از مردم هم اتفاقا هستن میگن خب خانم دکتر چطور هستین، نه اینکه خودش دکتر باشه، یعنی خانم آقای دکتر، آقاش دیگه محذوفه، در تقدیر گرفته میشه، خانم دکتر چطورن، خانم دکتر خوبن توی مجلسی، آی کیفی میکنه این، کیفی میکنه این، ازدواج تأمین کرد هدفش. اینا دسته چهار. دسته های دیگه هم داریم، من حالا اسم نمیارم، میگم دسته پنجم، اون دسته ایدئاله، یعنی هدفش از شوهر کردن اداره یک زندگی است، یک زندگی رو بتونه مدیریت بکنه، اداره بکنه، کارهایی که واقعا بر عهده او هست انجام بده، کارهایی که مشترک هست سهم خودش رو انجام بده، کارهایی که ویژه و خاص او هم هست اونها رو هم بتونه انجام بده. بچه فرع زندگی است، در این حال که به جای خودش اصل زندگی هم هست. اصل همه اینها، سرآمد اینها، پیغمبر و ائمه میفهمن اون شوهر. باید او رو نگه بده. او رکن زندگی است. او رو باید نگه بداره. نه این که من وقتی بچه شیطانی میکنم چی میکنه؟ الهی بی بابا بشی. الهی بی پدر بشی. الهی بابات گور به گور بشه. حالا این اتفاقات که افتاد، فردای اون روز حساب بانکی مسدود، تمام کارها رو عرض میخواد، دولت جلوشو میگیره، آخ تو که ما کاره ای نیستی تو این خونه که، حالا این گور به گور شد، این بچه بی پدر شد، بچه یتیم شد، تو یه یتیم رو دستت مونده، با این وضعیت تو این جامعه به کجا میخوای برسی؟ این خیال میکنه که الان دیگه یک وضعیتی داره که اگر اون گور به گور بشه، یا این بی پدر بشه، یا این نفرینایی که میکنه محقق بشه، این دیگه یک زندگی بسیار زیبا و ایدئالی داره. اینو حالا بعد تو قسمت های بعد به یه گونه های دیگه من توضیح بدم. این تا اینجا داشته باشید که بهترین زنان ما، اونی که من تحقیق کردم و جستجو کردم، این صفات رو باید داشته باشن. اجازه بدید از بهترین مردان هم ما صحبت بکنیم و بدترین مردان هم بگیم که زیاد فشار روحی بر خانوم ها نباشه، بعد بریم سراغ هرچی وخمون از عرض خدمتتون که بدترین زنان هم اومد صحبت میکنیم. یک صلوات بلند بفرستی تا عرض بکنیم. در مورد بهترین مردان میفرماین یک، به واقع، ببینید در احادیث اینه، به واقع متدین باشه. فرمودن تدین را از روی ظاهر شخص نشناسید. صریحا فرمودن تدین به طولانی بودن رکوع و سجود نیست، تدین به صف اول جماعت بودن نیست، تدین به محاسن بزرگ داشتن نیست، به بستن دگمه یقه و هم ادای متدینین واقعی را در آوردن نیست، تدین به این که انسان بره در حوزه درس بخونه یا در رشته الهیات دانشگاه درس بخونه، تدین به اینها نیست که خیلی از ما فریب به اینها رو میخوریم. تدین به اینه که اون چه که بر زبان میگوید در قلبش به اون معتقد باشه، واقعا اقرار داشته باشه و سعیش بر این باشه که عمل بکنه، به دستش عمل صالح انجام بگیره. و اینا غیر از اینها باشه، صرفاً این چون میره نمازش اول وقت میخونه، اینها دلیل بر تدینی. ممکنه کسی نمازش اول وقت میخونه، مثل اون بنده خدایی است که میگفت یک وقت برگشت گفتن که تو هر دفعه وقت نماز میدی نماز میخونی، الان چرا زودتر میای با میشه نماز قضا میخونی؟ گفت من 30 سال تموم نماز قضا بده کارم. خدا گفت تو انقدر سالی اصلا نداری که حالا برای چی این کار میکنی؟ گفتش که من 30 سال اینجا مسجد نماز جماعت میخوندم، عرض به خدمتتون این که دیدم که یک زمانی دیدم دیر آمدم، یکی جام بایستده، خیلی ناراحت شدم که این چرا صفحه اول هست، امروز مردم مرا صفحه اول نمی بینند. ناراحت شدم، رفتم در فکر فرو، یادم افتاد که این عمل ریا بوده. یعنی همینقدر که مردم منو نمیدیدن این ریا بوده، دیدم که همه نمازان باطله، چون ریا یک مرض بسیار خطرناک روحی است که زود باعث ابطال عمل میشه و قرآن هم بهش اشاره داره، شرک خبیث. دیدم همه نمازان باطل، دارم همه نمازام اعاده میکنم. پس صفحه اول ایستادن نیست، ممکن صفحه اول عادت انسان بشه، ولی یک انسان بدخو، بد اخلاق، یک مردی که اخلاق نداره، یک کلمه رو به دو کلام نمیتونه تحمل بکنه، اهل منطق نیست، نمیگذاره که زنش هم بچهش هم باهاش حرف بزنه، حرفای اینا رو هم گوش بده. از اولش هم چون میدونم چی میخوام بگین، آه نفس کش، همه ساکت بشین که من دارم الان صحبت میکنم. پایی که درست نیستش، بعد بشنوه حرفای دیگران هم بشنوه، همینجوری که دیگران حرفای او رو میشنوند. ولی زن میفهمد بهترین مردان متدین باشه، دوم اینکه خوش اخلاق باشه، سوم اینکه و این مردی که میخواد بیاد دنبال همسر، چه قبلش چه بعد از اینکه همسر اختیار میکنه، پاک نظر باشه، چشمش پاک باشه، دنبال نوامیس مردم نباشه. بعضی زندگی هایی که دور از این مجالس و این جاهایی هست که ما داریم میبینیم در واقع، که طرف خیلی ما متاسف میشیم، طرف با خانومش میاد تو اون خونه مینشینه، خانومش بد حجاب و آدمی نیست که مراعات خیلی از مسائل را بنماید، سر باز دست باز مینشینه، این آقام نشسته در این حال که ادعای تدین داره، نشسته با این خانوم داره صحبت میکنه، میگه، میخنده. خب این اگر تو واقعا دوست داشتی باشی که خانوم تو هم این کارو بکنه، که امام صادق همون چیزی که فرمود تو حدیث فرمود بی غیرتی، اگر دوست نداری خودت برای چی این کارو انجام میدی؟ برای چی این کارو انجام میدی؟ این پاک نظر بودن، دیدگانشو حفظ کنه، مراعات بکنه، هر جایی رو نگاه نکنه. ولیستعفف اللذین، ولیستعفف اللذین لا یجدون نکاحن، این باید عفت بمرزه، چشمش چشم عفیفی باشه. و حالا هم که دیگه ازدواج کرده، دیگه چه بالاتر از این حرفا، دقتش باید بیشتر باشه. چهارم این که میگن فرد، در حدیث و روایت آمده که فرد با تقوایی باشه. تقوا یعنی این که خودش رو نگه بداره. از چی؟ ببینید، تقوا یعنی وقیه، از وقیه. وقیه معانیش نگه داشتن. از چی نگه بداره؟ از اینکه بی جهت عصبانی بشه، از اینکه بی جهت غیرت به خرج بده، بی جهت ها، از اینکه بی جهت فریاد بزنه، از اینکه حرف بد بزنه، فحاشی بکنه به خانوادهش، به خانواده خانواده خودش، از اینکه لباس بد بپوشه، از این که عبادت خداوند رو کج و معوج انجام بده، و بگیر برو جلو. تمام اینا رو بهش میگن تقوا. وقی یعنی نگه داشتن. خودش رو از چه چیزایی نگه داره؟ از این که به محرمات بیفته و از این که واجبات رو مبادا انجام نده. و اینا رو هم باید بشناسه. پنجم میفرمایند که پاک دامن و عفیف باشه. ششم میفرمایند که امانت دار باش. یعنی اگر چیزی نزدش امانته، مهریه خانوم شما نزد شما امانت، او الان نیمده بگیره، ولی هر وقت خواست بگیره شما باید بهش بدی، مهریهش هست، نزد شما امانت، حق نداری امانت خانومتو ورداری خرج بکنی هر جور دلت میخواد، مگر با اجازه او و هر زمان که او خواست باید بهش بدی. این خیانت در امانته که شما میکنی. و چیزهای دیگه جز امانتداری هست که حتما الامانه میزان الحکمه رجوع بکنید، فارسی اونجا نوشته، خیلی جالبم هست. هفتمین چیز میگن مردی باشه که بی خیال نباشه، بی رگ نباشه، نسبت به خانواده تعهد داشته باشه، حرفش حرف باشه. سر حرفش بیسته. ما نمیبینیم مردان اینو امروز، واقعا جوانای ما خیلیاشون در همون جوانی بی غیرت هستن، بی تعهد هستن، بسیار برای ما نامه می نویسن که جوانی آمده اهل نماز، اهل روزه است، اهل نمان وجوهات مال هست، اهل چیه، با خانومی به هوای این که ازدواج با این میکنه ارتباطی برقرار کرده، بعد در نهایت این ارتباط به اون چی که تو ذهن خودش بوده رسیده، حالا این خانم رو رها کرده. واقعا این خانم دختر خودت بود تو چه کار میکردی؟ خواهر خودت بود تو چه کار میکردی؟ چرا در قبال تعهدی که نسبت به او داری انجام اون تعهدتو انجام نمیدی؟ چرا متعهد نیستی؟ یا اومده حالا ازدواج کرده، یک دختر خانومی به یک امیدی آمده داخل خانه تو، خانواده خودش رو رها کرده، اونجا زیر سایه پدر مادرش بوده، نون پدر مادرش رو میخورده، خرجش رو اونا میدادن، مشکل نداشته، پدرش منتی به سرش نشته، آمده تو خانه تو منت میگذارد، به او خرج میده، خرجش و نفقش رو سخت میگیره برش، هر جایی میخواد این بره خیلی خیلی افراد میکنه در سختگیری بر او، خونه مادر پدرش نمیذاره بره، خودش دائما خونه مادر پدرش میره سر میزنه و کارهای دیگه، و هر روزم میخواد بشینه تو خونه دیگه. بعضی کارو به یه جایی رسوندن که مثلا نشسته مرده تو خونه همچین میکنه، من خانم همین مقدار میتونم کار کنم، نمیتونم برم، دو روز سر کار نمیره، یه روز میره سر کار، نه با موتور کار میکنه مثلا، میگه من دارم حالا تو دو روز میخوریم فلان، شما میخوای خودت برو یه کاری پیدا کن برو. ای 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 ای. این غیرت و مردانگی است، این جوانمردی است، این فتوته، این مرد ایرانی و اسلامی واقعا و شیعی، این غیرت شیعی است. ما چجوری میخوایم بعضیامون تو روی امام زمان اسلام نگاه بکنیم؟ خداوند خواسته که مرد خانه به دنبال کار باشه، از صبح باید بره دنبال کار تا پاسی از روز برگرده بیاد خرجی بیاره تو خونش، به هر نحوی که شده، البته از طریق مشروع. این وظیفه مرد، وظیفه زن نیست. مرد خوابیده تو خونه، او یکی یا فرت و فرت سیگار میکشه، این یکی یا با رفیقاش پیامک میزنه، هی نمیدونم موبایل بازی میکنه، با تلفن صحبت میکنه، آخرم میره به دام اعتیاد و خدای نکرده چیزای دیگه گرفتار میشه. مرد باید بونش بره سر کار، زن باید تو خانه باشه. اصلا کارا تو اجتماع ما بالعکس شده، مرده نشسته تو خونه میخوابه تا ساعت 10-11 صبح خوابه، بعضن داریم عرض میکنیم، زنه بلند شده بنده خدا میره بچه‌ها میره مهد کودک میره سر کار، این زندگی نیست. در حدیث میفهمن داشتن توانایی در اداره مالی خانواده از شرایط برترین و بهترین مردان هست. حالا ببینید بدترین مردان، میفرماید که شرابخوار نباش. کسی که شرابخوار بود یا معتاد بود به هر صورتی، حالا غیر از سیگار، سیگار هم اگه خانمی خوشش نمیاد باید به آقا بگه اینو، معتاد به هر زمینه بود، مثلا خیلی خانما میان میگن آقا ما یه مردی معتاد بوده ترک کرده، ما پیشنهاد نمی کنیم برای ازدواج، برای اینکه اعتیاد یک مرض بسیار بدی است، تا زمانی که جامعه ما برنامه مشخصی براش تدوین نکنه نمیتونیم بگیم برو با این آدم ازدواج بکن. از هر 10,000 تا یه دونشون زورکی اینا وقتی برگشتن بشه باهاشون زندگی کرد و الا دوباره برمیگرد، سه باره برمیگرد. اعتیاد اینجوری، اعتیاد داره، شرابخوار هست. خیلی از خانم‌ها میگن میاره تو خونه نم مشروب پیدا میکنه، نعوذ بالله، میاره تو خونه میخوره. یک ساعت با این مرد زندگی نکن. من یک حدیث میخونم در این زمینه، میرم سراغ ادامه این بحثی که داریم. ببینید امام صادق علیه السلام میفرمایند شرابخوار صلاحیت ندارد که دختر به او دهند یا مالی به دستش سپارند. خداوند فرموده اموالتان را به دست نابخردان نسپارید. نابخرد یکی از مصادیقش آدم شرابخوار، آدمیه که همین جور در حال مستی است. یک نفر حالا بود یه روزی بهش دادن، این خورد رفت توبه کرد استغفار کرد، فریب خورده بود واقعا، یک سری دوست بد که خدا از دوست بد همه جوانهای ما رو حفظ بکنه، این کار رو کرد، این میاد توبه میکنه بر میگرده. شرابخوار کسیه که دائما میره دنبال این کار، دنبال شرابخواری، و احادیث در این زمینه زیاد داریم که شرابخور کسی دختر بده قطع رحم کرده. عرض به خدمتتون این که باز پیغمبر میفرمایند که او شایستگی همسر نداره، خواستگاری کرد اصلا محل بهش نذارید. در این زمینه احادیث زیاد داره. بعد میفرمایند یکی از بدترین مردان صفات دوم بیدین هست. مرد بیدین، مردی که همچین کنه، من آقا اعتقاد به هیچی ندارم، اینا رو نمیدونم، من فقط میخوام زندگی بکنم، زندگی رو شروع کنم، نماز و اینا رو ما نمیدونیم، نماز دو رکعت بود مولا علی خون، ما به این کارا کاری نداریم، ما تو سرمون طلاق خود ما میریم سر کار پول در میاریم. عرض به خدمتتون که شب میایم خونه، هر چقدر خواستی به شما پول میدیم. پیغمبر فرمودن، اینا همه در عرض کردم وسایلشیه و مستدرکش، پیغمبر فرمودن که هر کس دختر عزیزش را به شوهر بیدینی دهد، روزی هزار لعنت بر او نازل شود. یعنی آخر سر خیر نمیبینه، خیلی راحت. حال میگه دختر پسر من مرد عوضش پول داره، ولی خب نماز نمیخونه، اهل نام روزه نیست، اهل نام وجوهات نیست، اهل نام دارم قرآن نیست، اهل نام چین، از این حرفا خوشش نمیاد. پیغمبر فرمود روزی هزار لعنت بر او نازل میشه. سوم فرمودن مرد بد اخلاق. حسین ابن بشار به امام کاظم علیه السلام نامه ای نوشت که یکی از خیشان من دخترم رو خواستگاری کرده، فامیل ابن رسول الله، فامیلمونه، ولی اخلاقش خوب نیست، همش اخماش تو همه بد و بیرا میگه، را میره فوش میده، یا مثلا میاد چی میکنه، داد میزنه. یکی به من میگفتش که یکی مدو خواستگاری دختر ما، با دختر داشت صحبت میکرد، میگفت همینجوری که حالا بغل دیوار نشستم که وقتی من میگم نباید این کار انجام بدید، نباید انجام بدید، با مش میزد تو دیوار. حالا این تو مرحله نامزدیه، فردا مغز این آبگوشته، یعنی این که با گوشگو برنم چیزی تمام اینو کوبیده له کرده. خب این چه وضعی آخه این؟ مگه تو فیل هستی که همچین میزنه تو دیوار با مش نده خود؟ اولا معالجه بشین. امام کاظم علیه السلام فرمود اگر بد اخلاق است دختر به او نده. بعد پیغمبر فرمود بدترین مردان رو به شما معرفی کنم؟ گفتن کیه یا رسول الله؟ حضرت فرمود اون که به بیگناهان تهمت میزنه، همین تو دهنش نقل نبات، این اینجوریه، اون اونجوریه، اون مادر فلان هست، اون خواهر فلان هست، اون زن و شوهر فلان هست، و آدم بخیلیه، چیزی از دستش، خیلی از دستش نمیچکه، بد زبانه، سر سفره تنها می نشینه. یعنی بهش هم چی میکنن؟ امشب اگه بذاری مثلا اون خانم میگه من پدرم اینا رو میگم، چه خبره؟ چه خبره؟ باز دیدی ما یه خونه نخلوریا آوردیم تو این خونه؟ چه خبره بیان اینجا بخورم بباشم؟ خبری نی بابا جان، اینا رو که به تو دادن از جانب خداوند تبارک و تعالی دادن. خیلی جالبه بعضی وقتا اینقدر ما جهلمون زیاده که نمیدونیم میهمانا، نه این میهمانم تعریف داره، میهمان وقتی وارد خونه میشه، این حدیث نبوی است، فرمود اگه میخواین به امراض گوناگون دچار نشید، مریضی تو خونتون کم باشه، میهمانی درست حسابی ها، نه میهمانی های وقتی 5 ساعت 6 ساعت نگاه میکنن 12 شب ساعت 12 اخبار رو گوش نمیدین، یعنی میگه ما خسته شدیم میخوایم شروع کنیم، هستیم، حالا ما هستیم، اخبار نه داشتیم، الان باز یه خود تخمه تموم شده بیاریم بشکنیم، اصلا 6 بعد از ظهر دارن 12 شبه، بابا میخوان بخوابن اینا، آخه میخوان زندگی دارن اینا، هم صبح میخوان سر کار، همشون که بازاری نیستن تا 11 صبح بخوابن، که بعضیشون اداری ان اینا بیچاره، حالا بازاری ها من تا 11 صبح نمیخوام، اونا بیچاره 7 صبح میرن سر کار. عرض به خدمتتون که میگه میفهمد میهمان وقتی میاد داخل خونه با خودش چند تا چیز رو بیرون میبره، یکیش بیماریه، بیماری رو میبره با خودش بیرون، انسان مهمان نواز باشه. بعد پیغمبر فرمود کسی که خیرش به کسی نمیرسه، حتی میان ازش همچی میکنم آقا ببخشید این فلان جایی که کجاست، مثلا چار راه نه، مثلا ولیه از کجاست، به من چه، من چه میدونم، شما حالا نمیدونی کجاست، ما اینجا چی داریم، نه مگه ما اطلاعاتم، مگه من نوکر شما بدونم، اصلا تا این اندازم خیرش به کسی نمیرسه، تای سفرش رو میخوان بریزن گنجشکا بخورن، اینجا مگه کفتر بازی میخوایی را بندازی خانوم، کم کردی گنجشکا بخورن، ماهی خورده تای ماهیشو بدن گربه ها بخورن، بزنی بکش این گربه ها رو برن گمشن فلون فلون شده ها. اینجا مگه نمیدونم باقی ورشه که ما باید به اینا غذا با خیر دست به خودی به این گنجشکا نون تای نون تو بزن بخوره، خود تای ماهی دن برز اون گربه ها بخوره، حالا میمیری؟ پیغمبر همون خیرش به کسی نمیرسه. همسر و اگر مستخدمی هم داشته باشه میزنه، دست بزن داره. فرمود این بدترین مردانه، مردی که دست بزن پیدا میکنه. خیلی جالبه، من بعدن اینا براتون عرض میکنم. حضرت فرمودن که خداوند طلاق رو برای همچین روزی قرار داده. شما میبینی به هیچ وجه با زنت به تفاهم نمیرسی، چرا بزنیش؟ چرا میزنیش؟ برو طلاقش کن. هم خیال اون رو راحت کن، خیال خود. بعد حضرت محمود آئلهش را محتاج دیگران می کند، یعنی طرف اومده همچی میکنه. برای من یک کاغذی نوشته بودن داده بودن به من که فلان کسه پیش شما درس میکنه. بسیار گاه ایشون
آن تلفونی زدن، اول کاغذی نوشتم بعدم تلفونی زدن، بعد گفتم که خب خیلی خوب پیش شما درس میکنم، ما چیکار کنم؟ گوه ایشون رفته کربلا، گفتن خب به سلامتی انشالله نایب وزیر است برمیگرده. گوه آخه نه، مشکلاتش اینه که اولا به ما نمیگه، صبح چمدونشون بشه رفته کربلا، زن و بچه تو خونه گشته. گفتم خب حالا اب نداره، حالا بند خدا عدنان حاجتی داشته گرفتن نخواسته به شما بگه رفته آدمه. گوه خرجی هم نذاشته، یعنی اصلا فکر نکرده که ما چیکار باید بکنیم 10-15 روزی که نیست، ما چیکار باید بکنیم؟ پیغمبر فرمود از بدترین مردان اینه که عائله‌اش رو محتاج دیگران میکنه. من زندگی‌هایی رو سراغ داشتم که در بازار، در خیریه‌ها، جاهای دیگه مردم دارن پول جمع میکنن، زندگی زنی که شوهردار هست رو اداره میکنه. چقدر این شوهر بی غیرته واقعا، چقدر بی غیرته، جوان مردی نداره، نشسته خودش اونجا یا میره این ور اون ور، مخ زندگیش بیخرج. زنش بنده خدا زنگ زده میگه آقا ما اینجا چیزی نداریم تو خونه بخوریم، بچه های من گرسنن. چقدر این زشته، چقدر این بده. از کسانی که من دیدم که اینا ادعا هم داشتن، اون وقت بلند شد رفته کربلا یا بلند شد رفته مکه، یک ماه میخواد حج تمتع باشه، مثلا برای خونش 10,000 تومان گشتن، 10,000 تومان گشتن شما اینجا خرج بکنی من برمیگردم. اسراف نکنی یه وقتی، یا تو کلت هنو آفتاب مکه رو نخورده خلوزی بری اونجا کچلم بکنی اون آفتاب بهت بخوره 50 درجه بیایی که دیگه با تو که بعد بذارنت بیمارستان. عرض به خدمتون که همون جایی که مجانین رو نگه میدارن. آخه این چه رقم پولی برای این گذاشتی؟ بعدم من باید دارم مکه، حج به من واجب، اصلا نخونده شرایط وجوب حج و استطاعت حج. بعد میگه ما کربلا رفتیم، چرا کربلا حاجت ما رو امام حسین نداد؟ اصلا آقا این افراد ابدا حاجتشون برآورده نخواهد شد، ابدا. گیرم تو این بحث من نمیتونم برای شما اثبات بکنم، وقت ندارم، بخواید در بحثای دیگه براتون اثبات میکنم. حدیث صریح هست اصلا ابدا حاجتشون برآورده نخواهد شد، دعاشون ابدا مستجاب نخواهد شد. خیلی جالبه در بعضی جاها داره که در حال حرکت رفت و برگشت، اگرچه جاهای خوبم رفته ملائکه‌ام لعنتش هم دارن میکنن. بعد پیغمبر فرمود پدر و مادرش رو هم می آزاره، با وضع این که ازدواج هم کرده ها، ازدواج نکرده بود آزار می داد، حالا هم که ازدواج کرده بازم پدر مادر خودش هم آزار می ده. خب بعد از موارد دیگه فرمودن آدمی که سوز ایمانه، مردی که سوز ایمانه، ایمانش سوزده، پیغمبر فرمودن با این هم وصلت نکنید، ایمان درست و حسابی نداره. یه وقت نمیدونه طرف، میگه آقا من نمیدونم، اگه خانومی باشه به من یاد بده من نوکرش هم هستم میشینم گوش میکنم. اما یه وقت هستش که همچین میکنه، نه من این چیزا رو یه خوده هست، هر وقت راحت بودم میخونم، هر وقت نه باشگاه های اروپایی که فوتبال داشته باشه من نمیتونم نماز مغربش رو بخونم، چون باید حتما چلسی رو ببینم که این چند تا گل میزنه. عرض به خدمتون که اگه فلان سریال باشه نمیتونم آرمانم چی بخونم، اگه نم فلان روز نم چی باشه، من یا روزه میگیرم گرسنم میشه، گرسنم که شد دیگه غذا میخورم. خب روزه گرسنگی داره دیگه. روزه اگه گرسنگی داشت که بهش روزه نمیگفتن که قربون عمت بری. روزه گرسنگی داره. پیغمبر فرمود این آدم سست ایمان، ائمه فرمودن این آدم سست ایمان با این وصلت نکنید. یعنی تو این زندگی خیری نیست. مگه زن هم خودش آدم سست ایمانی باشه؟ بی ایمان باشه، دو تا آدم با بی ایمان به هم دیگه خوردن. بالاخره یه چیزی به وجود میاد دیگه. حالا دیگه اونو خدا میدونه دیگه چیه. اونو نمیدونه. ولی کسی که با ایمان میخواد ازدواج بکنه، پیغمبر فرمودن با این مردان چنین خانومی ازدواج نکنه. حالا ما یک سری این بحثو جمعش کردیم و جمعش میکنیم. یک سری صفات داریم راجع به بدترین زنان که اونو سعی میکنیم تو بحث‌های آینده در فواصل عرض بکنیم که خسته کننده هم نباشه انشالله. خداوند ما رو متخلق به اخلاق محمدی و اخلاق پیامبر رحمت بفرماید انشالله و اخلاق ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. Oh.